بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث روش شناسی که به عنوان بخشی از فلسفه علم اصول به اون پرداختیم، بعد از تعریف روش و توضیح ارتباط منطق و متدولوژی و اشاره به روش هایی که در برخی دیگر از علوم هست به عنوان مقدمه بحث، وارد روش های فلسفه و روش های علم اصول شدیم. گفتیم که سه روش در مسائل مختلف علم اصول به کار میره، یکی روش عقلی یا فلسفی که قبلا توضیح دادیم، دوم روش عرفی یا فقهی و سوم روش نقلی. در باب روش عرفی یا فقهی گفتیم که محل تطبیق این روش عمدتاً در حوزه سیره و ارتکازه که این روزهایی که الان در هفته درس اصول رو داریم پی میگیریم، شنبه ها تا سه شنبه بحث ما بحث سیره و ارتکاز، بسیاری از این مطالب رو در روزهای هفته هم به مناسبت به عنوان خود موضوع بحث علم اصول بهش پرداختیم. گفتیم در حوزه سیره و ارتکاز که حالا طبقه بندی اون رو در این روزها بحث کردیم، کارکردها و کاربردهای سیره و ارتکاز رو گفتیم، نحوه کشف سیره و ارتکاز رو نسبت به حکم شرعی که در واقع کاشف سنت هست رو توضیح دادیم. در این بحث ها اشاره کردیم که روشی که معمولاً فقها و اصولی های ما در حوزه کشف ارتکازات به کار می گیرند، به اصطلاحی که قبلاً در حوزه روانشناسی بهمون پرداختیم، یک روش ابجکتیو نیست، یک روش عینی نیست، بلکه یک روش سابجکتیو یا ذهنی است. در همین روزها توضیح دادیم که در واقع کاری که فقیه ما یا اصولی ما در حوزه ارتکازات و سیره ها انجام میده این هست که به ذهن خودش به عنوان شخص مراجعه میکنه و در اونجا به کاوش یک ارتکاز یا سیره میپردازه. البته عمدتاً در حوزه ارتکاز این بحث رو ما مطرح کردیم، گفتیم ارتکاز و سیره مفهوماً مغایرند و مصداقاً عام خاص من وجهند، البته عملاً عام خاص مطلقند، یعنی معمولاً هر جا ما سیره ای داریم ارتکازی هست و ولی ضرورتاً هر جا ارتکازی هست سیره ای نیست، چون ممکنه یک ارتکاز زمینه بروز خارجی نداشته باشه. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که وقتی فقیه ما مراجعه می‌کنه به ذهن خودش و در واقع یک ارتکاز رو به دست میاره، اتفاقی که می‌افته این هست که یک چیزی رو که بهش علم حضوری داره با این التفات، با این توجه تبدیلش می‌کنه به علم حصولی و در واقع دانشی رو که در ذهنش هست، خود اون به تعبیری معلوم در ذهنش حضور داره، با یک التفات و توجهی به یک دانش دیگری، سنخ دیگری از دانش تبدیل میکنه که در اون صورتی از معلوم در نزد عالم وجود داره. گفتیم در اینجا اون اشکالی که به صورت عمومی بر علم حصولی وارد میشه که از کجا معلوم که صورتی که ما از درختی که در بیرون هست در ذهن خودمون داریم واقعا مطابق باشه با اون درختی که در بیرون هست، و این اشکال اشکالی است که حالا در معرفت شناسی بهش پرداخته میشه. این اشکال اینجا چندان خودش رو نشون نمیده، به خاطر اینکه در اینجا اون معلوم که عبارت باشه از مثلا اون ارتکاز به علم حضوری در نزد عالم حاضره، و وقتی عالم اون رو از طریق توجه و التفات تبدیل میکنه به علم حصولی، یک صورتی از اون در ذهنش حاضر میشه و حضور این صورت در ذهن عالم در واقع این امکان رو براش ایجاد میکنه که بتواند صورت که به علم حصولی داره با صاحب صورت که به علم حضوری در نزد او هست با هم تطبیق کنه و از این جهت اون شبهه، شبهه تطابق و عدم تطابق صورت با صاحب صورت اینجا مطرح نمیشه، چون در سوق نفس این شخص هر دوی اینها وجود داره. نکته ای که اینجا هست و باید بهش توجه کنیم این است که ما وقتی از این شیوه که حالا در بحث ها بهش به عنوان شیوه تحلیل ازش یاد کردیم تو بحث های ارتکاز و سیره استفاده می کنیم، خب با این پرسش مواجه میشیم که در موارد مشابهش در دانش های دیگر با اون مواجهن، که وقتی یک شخصی در درون خودش کاوشی انجام میده و به نتیجه میرسه چطور میتونه این نتیجه ای رو که به دست آورده به دیگران سرایت بده، تعمیم بده، و دائره این تعمیم تا کجاست، تا چه حد میتونه، به چه افرادی میتونه این تعمیم خودش رو سرایت بده. خب این اشکال که یک اشکال عمومی است در همه مواردی که روش ذهنی در اون به کار گرفته میشه، روش سابجکتیو به کار گرفته میشه، این اشکال وارد میشه. اینجا هم هست که بالاخره فقیه ما در درون خودش یک ارتکازی رو کشف کرده، از کجا میتونه نتیجه بگیره که این ارتکاز در دیگران هم هست و تا چه حدی میتونه این دیگران رو توسعه بده، فقط مثلا اهل خونشن، فقط مثلا اهل محلشن، فقط مثلا فرض کنید سایر فقها یا کسانی که اهل علوم اسلامی هستند اینها هستند، یا نه همه مردم کشورش یا همه مردم دنیا یا زمانهای دیگر گذشته چطور میتونه این تعمیم رو انجام بده. ما در پاسخ به این سوال مطلبی رو در همین روزهای هفته در واقع این مطلب رو گفتیم، الان دوباره به این بحث نگاه میکنیم. ببینید روی کرده ما با روی کردی که توی شنبه تا سه شنبه داریم فرق داره. شنبه تا سه شنبه بحثمون اینه که ما از ارتکاز و سیره استفاده میکنیم برای کشف حکم شرعی که در واقع کشف سنت، اونجا داریم به عنوان یه اصولی یه مسئله اصولی رو بحث میکنیم. الان به عنوان یک روش شناس داریم نگاه میکنیم ببینیم حالا ما که روز شنبه تا سه شنبه لباس یک اصولی رو به تن کرده بودیم داشتیم چی کار میکردیم، روشمون چی بود توی اون کار. برای همین همون بحثا رو احیانا دوباره الان میگیم، فقط این دفعه با یک رویکرد دیگری، اونجا به عنوان این که میخواستیم به خودمون به نتیجه برسیم جواب مسئله اصولی رو در واقع بدیم، اینجا نه، اینجا ما کارمون در واقع کار اصولی نیست، ما نمیخوایم مسئله اصولی رو در واقع پاسخ بدیم، ما داریم به یه نگاه ثانوی به اون کاری که اصولی انجام داده نگاه میکنیم تا ببینیم آیا این کاری که انجام داده کار درستی بوده یا نه، روشی که به کار گرفته روش درستی بوده یا نه. حالا از این منظر که به مسئله نگاه کنیم، اون نکته ای رو که در همین روزهای هفته گفتم دوباره باید تکرار کنیم، به اون نکته اینه که این ارتکازاتی که یک فقیه یا اصولی در ذهن خودش داره، این ارتکازات از کجا پیدا شده؟ خب در همین روزها گفتیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما وقتی به دنیا آمدید ارتکازی در ذهن شما نبوده، همه این ارتکازاتی که در ذهن شماست محصول این دوره زندگی شماست، بنابراین شما این ارتکازات رو به یک شکلی از محیط پیرامون خودتون به دست آوردید، اینجور نبوده که اینها رو به ارث مثلا از گذشتگان خودتون ارث برده باشید، اینطور نیست، این یه چیزیست که بعدن بعد از تولد در شما پیدا شده. خب اگر نگاه کنیم بالاخره من به عنوان یک آدم بعد از تولد تا امروز یه سیر خاصی در زندگی داشتم، شما یه سیر دیگری داشتید، بنابراین ما ولو مثلا همشهری باشیم، ولو مثلا هم محلی باشیم، ولو حتی دو تا برادر در یک خانواده باشیم، دقیقا مسیر زندگیمون با همدیگه یکسان نیست. اگر دوستانی که سالهای گذشته بحث ما می آمدن یادشون باشه، با حالا یا دوستانی که کتاب مبانی کلامی اجتهاد رو خونده باشن به خاطر داشته باشن، هرمنوتیکای نسبیگرا مثل گادامر با تکیه بر همین نکته که هر انسانی در واقع حالا به تعبیر هایدگریش یک زیست شخصی داره، در نتیجه هر انسانی به تعبیر اونها یک فهم شخصی داره، بنابراین هیچ دو انسانی حتی اگر دو گلویی باشند که با هم متولد شدن، دقیقاً فهمشون نسبت به مسائل یکسان نیست. اگر یادتون باشه یا حالا مطالعه کرده باشید، گادامر با تکیه بر اون بحثایی که حالا هایدگر مطرح کرد در بحث پرتاب شدگی، محصلش این بود که ما یک جای واقعیت پرتاب میشیم و از پیرامون خودمون مفاهیمی رو میگیریم که در واقع اون مفاهیم به صورت پیش فرض هایی در ذهن ما شکل میگیره و ما در بستر این پیش فرض ها میفهمیم، و چون هر انسانی که مسیر خاصی رو در زندگی داره، یه مجموعی از پیش فرض های خاص در ذهن شکل میگیره و در نتیجه فهم هر انسانی خاص خود اوست. نتیجه ای که گادامر میگیره از این بحث اینه که هر مطلبی رو که عرضه میکنیم به تعداد گوینده و شنونده فهم از اون مطلب وجود داره، و البته او اصرار داره که هیچ کدوم اینها نمیتونن دیگری رو تخطئه کنند، چون میزان صدق همه اینها به یک اندازه است ولو با همدیگه کاملا متفاوته. همیشه ما این جمله رو میگیم که وقتی یک گوینده و 10 شنونده وجود داره، گادامر میگه 11 تا معنا داره این جمله، و هیچ کدوم از این 11 تا معنا بهتر درستتر در مقایسه با دیگران نیست که بگه این درسته اونا غلطن یا این درستتره اونا به این اندازه درست نیستن، همشون یک ارزش داره. خب اون بحثی که اونا اونجا میکنن، که البته اون یک نگاه خیلی افراطی نسبت به مسئله هست، ما اون نگاه افراطی رو قبول نداریم. در بحث خودش در بحث هرمنوتیک توضیح دادیم، ولی اصل این مسئله درسته فی الجمله که به هر حال ما از پیرامونمون دانش‌ها و مطالب رو میگیریم، اون چه در ذهن ماست به عنوان مرتکزات همه و همه به تعبیری از پیرامون ما گرفته شده، و چون من بالاخره زیستم، مجموعه شرایطی که در اون قرار داشتم، اطلاعاتی که به دست آوردم با دیگران متفاوته، حتی با برادر خودم که در خانواده‌ای که من متولد شدم متولد شده، حتی با دوقلوی خودم اگر من مثلا یکی از دوقلوها باشم، باز هم یه تفاوتی دارم. خب حالا اینجا ما از این منظر نگاه میکنیم که این اشکال که من الان میام به بازخوانی اون چه که در درون ذهن من وجود داره میپردازم، از کجا معلوم که اون چه که من در ذهن خودم در این بازخوانی پیدا میکنم در ذهن دیگران، حتی در ذهن برادر دوقلوی من باشه؟ شاید اینا یه چیزای اختصاصی منه، ربطی به او نداره. بنابراین من چطور، با چه مجوزی، به چه دلیلی اجازه پیدا میکنم اینو تعمیم بدم؟ ببینید، این که من تعمیمش میدهم، این از نظر یک روش شناس به معنای این نیست که پس من کار درستی انجام میدم. من ولو این کارو میکنم، تعمیم میدم، از منظر روش شناسی باید ببینیم آیا واقعا مجوز چنین تعمیمی وجود داره یا نه. من خطا میکنم، حالا ولو این خطا عمومی باشه، هممون این خطا رو بکنیم، ولی از نظر روش شناسی مجوزی نداشته باشه، خطاست، همم انجام بدیم خطاست. مثل اینکه مثلا ما در مباحث فقهی میگیم ذهن بشر ذهنی است که مشوب به قیاسه، قیاس به معنای فقهی، یعنی میگه این مثل اینه، پس اگه اون یه حکمی داره اینم داره، ذهن ما اینطوریه. حالا ولو همه آحاد بشر ذهنشون قیاسی باشه، شریعت اومده این قیاس رو تقطعه کرده، گفته کار غلطیه. بنابراین این که همه انجام میدن مجوز نمیشه برای این که پس کار درستیه. ما باید ببینیم واقعا از نظر معیارهای روش‌شناسی مجوزی داریم. اجازه بدید، اینجا ما میگیم این فقیهی که میخواد دست به تعمیم بزنه در واقع غیر از کشف ارتکاز یک کار دیگری هم باید انجام بده که توی جلسات مباحث ارتکاز گفتیم، و اون اینه که باید نوع ارتکاز رو تعیین بکنه که این ارتکازی که در ذهن اوست از چه منبعی پیدا شده، چه خصوصیتی، چه رنگی داره. خب الان اشاره کردیم که من یه مجموعه ای از ارتکازات رو از محیط پیرامونی میگیرم، اما این ارتکازاتی که من از محیط پیرامونی میگیرم در واقع هر کدام با یک رنگی، با یک برچسب خاصی است. برخی از اینها مربوط میشه به خصوصیاتی که توی خانواده من هست، برخی از اینها مربوط میشه به ویژگی‌هایی که تو محله ما بوده، برخی از اینها مربوط میشه به مشخصاتی که در شهر ما هست. حالا من مثال بزنم، بعضیش مشکل ساز میشه ولی حالا بعضیش رو مثال بزنم. مثلا فرض کنید قمی ها یه خصوصیاتی دارن، قمی ها که با سایر ایرانی ها فرق داره. قمی ها اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به اهل تگزاس، بسیار شبیهن به محله، به اهالی تگزاس امریکا، یعنی اگر ویژگی های عمومیشون نگاه کنید خیلی شبیهن. مثلا یکی از ویژگی های عمومیشون قومی های اصلا، نه که حالا آب کشیده شدن کار نداریم ما. مثلا یکی از ویژگی های عمومیشون مثلا اینه که فحش خیلی در فرهنگ قومی جز ضروریاته، یکی از ضرب المثل های قومی اینه که فحش براش از نون شب واجب تره، این اصلا ضرب المثل مخصوص قومی هاست. بعد فحش که میگن قومی ها، بچه دو سه ساله قومی فحشایی میده که لاتای تهران روشون نمیشه به هم از این فحشا بدن. این فحش که میگیم یعنی این. بعد وقت این در محلات مختلف قوم هم متفاوته، چون من خودم ماله، یعنی بخش زیادی از زندگیمو توی پایین شهر قوم به اصطلاح محله آذر و اطراف اون زندگی کردم، میدونم که مثلا اونجا که به قول قومی ها محله توف و چوق، این محله چه ویژگی داره. حالا یه بچه‌ای که مثلا تو خیابون آذر قم به دنیا آمده، البته اینا یه ویژگی‌هایی است که بعضیشون خیلی مثبت‌ها، همین یکی از این اهالی توف و چوق میره به تایلند و کل اسلام منطقه تایلند و کل تاریخ اسلامی منطقه تایلند مال اونه که از این توف و چوق قم 400 سال قبل میره به تایلند و اونجا این آدم یلاقبا که رفته بوده برای تجارت تا منزلت صدر اعظمی میرسه و کل کشور تایلند در اختیار او قرار میگیره و شاه در واقع فقط دستور اینو اطاعت میکرده و خودش شیخ الاسلام اول تایلند میشه، اولین مسجد تایلند رو میسازه. این ویژگی هایی که این آدم های اینطوری دارنده، که همین ویژگی ها در دوران انقلاب، اصلا انقلاب قم هم، انقلاب ایران از قم شروع شد، انقلاب قم هم از همین منطقه های آذر و چهارمردون شروع شد، همین قمی های اینجوری بودن قیام کردن. حالا خیلی اینجوری نیست که حالا ما این که میگیم به عنوان قد ها نمیگیم، ولی خصوصیت دیگه، حالا ما این خصوصیات چون تجربه کرد. حالا این بچه ما که مثلا توی آذر قم به دنیا آمده، یه سری از ویژگی هایی که داره مال خونه شونه، یه سری از ویژگی هایی که داره مال محله شونه، یه سری از ویژگی هایی که داره، یعنی ذهنیت ها، حالا ویژگی ها مقصود اون ذهنیت ها یا منش های رفتاری، یعنی ارتکازات یا سیره ها، اینایی که داره مربوط به مثلا قم، یکی مربوط به ایرانه، مربوط به شیعه بودنشه، مربوط به این دوره زمانیه. مثلا الان این ویژگی هاییست که بحث کنید امروز قم با 20 سال قبل قم فرق داره، چون ما حالا مثلا یه چیزی بیش از 30 چند سال، نزدیک 40 سال تو قم هستیم. خب میدونیم مثلا قم چقدر تحول پیدا کرده. مثلا قمی که 35 سال 40 سال قبل بود با الان اصلا قابل مقایسه نیست. فرهنگ عمومی قم تغییر کرده. خب این تغییرات در ذهنیت های افراد تأثیر میگذاره. این کاری که فقیه ما باید انجام بده اینه که بیاد ببینه این ذهنیتی که الان توی ذهنش هست، یا این منش رفتاری که داره، حالا ذهنیت ارتکاز، منش رفتاری سیره، آیا مربوط میشه به حیثیت خانهش، محلش، شهرش، اعتقاداتش، جغرافیایی که داره اینجا، آموزش هایی که دیده، محیط آموزشی؟ مثلا طلبه ها یه سری از ارتکازات و سیره ها دارن، فرض کنید دانشجوها ندارن، یه جور دیگه است، مجموعه منش هاشون، هنجار هاشون با هم دیگه فرق داره. این باید بتونه مشخصه اون رو تعیین کنه. خب وقتی این مشخصه رو تعیین کرد، ما میگیم میتونه توسعه بده. یعنی وقتی الان کشف کرد که این چی که در ذهن این هست مال خاطر محله شونه، میگه هر کی توی این محله هست حتما همین ذهنیت رو داره. یا کشف میکنه که اون چی که در ذهنش هست یا حالا منشش هست مربوط به شهرشونه، میگه هر کی توی این شهره چنین ذهنیتی یا چنین منشی رو داره. یا کشف میکنه که این مربوط به اعتقادات دینیشه، میگه هر کی که این اعتقادات دینی رو داره چنین چیزی رو داره. آیا این روش که محقق ما، فقیه ما بیاد با کاوش درون خودش ارتکاز رو به دست بیاره، با کاوش درون خودش بفهمه که این ارتکاز با چه خصوصیتی است، از چه مصدری پیدا شده، و بر اساس این توسعه بده، بگه خب از شهرم پیدا شده پس همه همشهریام دارن، از مثلا اعتقادات دینیم پیدا شده پس همه اونهایی که همکیش من هستن این رو دارن، از حیثیت عقلایی من پیدا شده بنابراین پس همه اونهایی که عاقلند این رو دارن. آیا اینو میتونه با کاوش درون خودش انجام بده؟ یعنی الان فقط و فقط با جستجوی در درون خودش پی ببره که این خصوصیت برخواسته از شهرشه، این مال محلشه، این مال اعتقاداتشه، این مال جغرافیای خاصیست که داره، این مال مثلا عقلایی بودنشه، آیا اینو میتونه یا نه؟ ما تو بحث هایی که در همین روزها در حیام هفته داشتیم گفتیم اینجا فقیه ما به اونجا کار روششناسی نمی کردیم، خود کاری که تو اصول انجام میدادیم، گفتیم اینجا ما میاییم از یه چیزی به عنوان کمک برای اون چیزی که اسمشو گذاشته بودیم روش تحلیل استفاده میکنیم، و اون استقراءه. استقراء در واقع مراجعه به بیرون از خودشه، یعنی میره این دفعه بیرون نگاه میکنه ببینه این بیرون هم همچین خصوصیاتی که در درون این هست وجود داره یا نه. خب وقتی این آدم میره بیرون، در واقع کاری که انجام میده اینه که میاد نگاه میکنه ببینه مثلا این خصوصیتی که این مربوط به شهر خودش میدونه یا مربوط به محله خودش میدونه تو هم محلیاش هستن، دارن یا ندارن. حالا اگر اینجا من یک بازگشتی بکنم این کلمه رو بگم، حالا احتمالا هفته آینده باز تکمیلش باید بکنیم، اگر آره انشالله هفته آینده میشه تکمیلش کنیم. البته من اینو عذرخواهی میکنم، همیشه هم چهارشنبه ها که من اصرار دارم زودتر بیام یک مشکلی پیدا میشه، از روزهای دیگر هفته دیرتر میرسیم. حالا این نمیدونیم چه خصوصیتی داره چهارشنبه. علی حال این نکته رو عرض کنم، ببینید در واقع یک کاری که حالا به یک معنای فقیه ما میکنه از نظر روش شناسی یه شباهت هایی پیدا میکنه به کاری که ما در روش شناسی توضیح دادیم در علوم تجربی انجام میشه. اگر یادتون باشه تو بحث علوم تجربی گفتیم عالم تجربی میاد مواردی رو مشاهده میکنه، یه فرضیه رو میسازه، بر اساس این فرضیه یه پیشبینی هایی میکنه، اگر اون پیشبینی ها درست در آمد اون فرضیه تایید میشه، وقتی یه فرضیه تایید شد تبدیل میشه به یک تئوری، اون تئوری دوباره پیشبینی ها و پیشگویی هایی رو در واقع داره، اگر اون پیشبینی ها و پیشگویی ها درست در آمد این تئوری تایید میشه و مادامی ادامه پیدا میکنه که با نقضی مواجه نشه. حالا اگر شما دقت کنید، فقیه ما که برمیگرده به ذهن خودش یه ارتکازی رو پیدا میکنه، بعد در این جستجوی ثانوی این ارتکاز رو نوعش رو تعیین میکنه، میگه مثلا این ارتکازی که تو ذهن من هست به خاطر اینه که من مثلا قمی هستم. خب این که این نوع رو تعیین کرد، یه فرضیه ای رو گویا میسازه و اون اینه که هر کس که قمیه قاعدتا یه همچین چیزی تو ذهنش هست. خب این میاد بیرون، اون استقرایی که توی روزهای هفته گفتیم به عنوان کمک میگیره، میره مواردی از همین قمیها رو از این جهت نگاه میکنه، ببینه آیا یه همچین ارتکازی که این داره دارن یا نه. وقتی این رو دید، گویا اون فرضیه‌ای رو که ساخته تایید میشه و با تایید اون فرضیه در واقع به یک نوع تئوری میرسه که بله، این ارتکاز ارتکاز قمی هاست، یا این ارتکاز ارتکاز شیعیانه، یا این ارتکاز ارتکاز اوغلاست، حالا بسته به نوعی که از ارتکاز تشخیص داده و دائره‌ای که در واقع به تایید میپردازه. بنابراین ما تو بحثامون هم گفتیم فقیه درسته یک کار به معنای روششناسی ذهنی انجام میده، ولی این کار ذهنی رو با یک کار دیگری که حالا اون ما بهش میگیم کار عینی، با روش عینی میخواد تکمیلش بکنه. در روش عینی به اصطلاحی که در علوم دیگه مطرحه، ما مثلا بحث روانشناسی رو به عنوان یک مثال برای مقایسه و تشبیه ازش استفاده کردیم، گفتیم که روانشناسان بر اساس فرضیه ها و تئوری هایی که دارن میان یک سری سوالاتی رو طراحی میکنن. این سوالات که به اونها میگن تست، یه سوالات استاندارده میدن به افراد، بر اساس نتایجی که از این سوال جواب ها به دست میاد یک قضاوتی رو دارن. ما فقیه این کارو نمیکنه هیچ وقت، یعنی ما نمیایم بگیم خب اگر این ارتکاز عقلایی باشه مثلا باید مردم در جواب چنین سوالی چنین جوابی رو داشته باشن، بعد بیایم یه پرسشنامه طراحی کنیم 20 تا 30 تا سوال بدیم، بگیم مثلا هر کس از این 30 تا سوال که حالا جوابای صحیحش ایناست مثلا 25 نمره آورد، معلوم میشه که چنین ارتکازی در او هست. همچی کاری فقیه نمی کنه. ولی در واقع فقیه ما به یک معنا مراجعه میکنه به بیرون. این مراجعهش به بیرون با مراجعه‌ای که مثلا عرض کردیم تو بحث روانشناسی هست فرق داره. عرض کردم در واقع کاری که فقیه ما میکنه اینجا شبیه میشه به کاری که یک عالم تجربی میکنه. البته باز هی من دائم میگم اینا همه شباهت ها، نه اینکه واقعا به معنای حرفی کلمه فقیه ما از روش تجربی استفاده میکنه، نه، چون اونجا که میگن فرضیه و بعد فرضیه توسط یک مثلا پیشگویی آزمون میشه و بعد تایید میشه، اصلا اون معانی این کلمات فرضیه، پیشگویی یا پیشبینی و تایید با اینی که من اینجا میگم فرق داره. یعنی تمام اینا در تطبیقی که ما انجام میدیم با نوعی تسامح به کار میبریم، و الا اون اصطلاح خاصی که در علوم تجربی وجود داره ما به اون معنا که آزمون نمی کنیم، چون آزمون در علوم تجربی یه معنای خیلی خاصی داره، تجربه در اونجا یه معنای خاصی است، اونو ما انجام نمیدیم، فقیه ما اصلا این کارو نمی کنه. اما شبیه، یعنی در واقع فقیه ما ذهنیت خودش رو بازکاوی که کرد، یه ذهنیتی رو به دست آورد، این ذهنیت رو یک شناسایی کرد، دید فلان خصوصیت به نظر شما اومد که این عقلاییه یا متشرعیه یا مربوط به زمانه خاص خودشه، بعد مراجعه میکنه به بیرون. در این مراجعه به بیرون مؤیداتی به دست میاره بر این که بله این عقلاییه یا متشرعیه، یا احیانا دلائلی به دست میاره که اشتباه کرده، این واقعا عقلایی نیست، واقعا متشرعی نیست. اینجاست که اگر فقیه ما شواهدی بر تایید این در واقع فرضیه خودش به دست آورد، اینو به عنوان یه فرضیه مقبول میپذیره، اگر شواهدی بر ردش به دست آورد اینو میذاره کنار، میره دوباره بازشناسی کنه ببینه حالا این چه خصوصیتی داره. این تا اینجای بحث، دنبالش انشالله جلسه آینده. دوستانی که فقط بحث چهارشنبه ما میان، من ازشون خواهش میکنم این بحث‌هایی رو که ما این ایام روزهای شنبه تا سه شنبه داریم که بحث‌های مربوط به سیره و ارتکازه که در سایت ما هم هر روز بعد از اینکه ما درس میدیم یک ساعت و نیم دو ساعت بعدش این در دسترسه، حتما دوستان یه مراجعه به این بحث‌ها بکنن، چون به خصوص بحث سیره و ارتکاز در اصول یه بحثی نیست که خوب منقح شده باشه، در کتاب‌های قبلی خونده باشیم، و چون این بحثی که الان به صورت خاص داریم تو روش شناسی می‌کنیم کاملا گره خورده به بحث سیره و ارتکاز، اگر اون بحثایی که ما اونجا می‌کنیم دوستانی که هستن شنبه تا شنبه معنوسن، من بعضی جاها رو خیلی توضیح نمیدم، یه اشاره می‌کنم دوستان قاعدتا تو ذهنشون هست چون در روزهای هفته خیلی توضیح دادیم، ولی دوستان دیگه احیانا ممکنه اونطوری که باید مطلب دقیق براشون روشن نشه، اگر لطف کنن مراجعه کنن ببینن قطعا بهتر میشه از این بحث استفاده کرد، حالا به اندازه‌ای که قابل استفاده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.